با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 17. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که موضوع اصلی فصل 17 کلیسای مرتد در ایام مصیبت عظیم است. در این فصل به آن فاحشه بزرگ اشاره شده که منظور همان کلیسای مرتد جهانی است. در مکاشفه فصل 2 آیه 18 الی 29 کلیسای تیاتیرا شرح داده شده که به ایزابل یک نبیه دروغین اجازه تعلیم میداد و همین کلیسای مرتد در ایام مصیبت عظیم شد. در این کلیسا اهداف تمام مرتدان امروزی که در باورهای متفاوت مانند اعتقادات کاتولیکی یا پروتستانت و همچنین مذاهب و مکاتب گوناگون وجود دارد جمع خواهد شد. حتی در کلیساهای مستقل امروزی که خود را ایمانداران متحد به کتاب مقدس معرفی می کنند، افرادی خواهند بود که ایماندار نیستند و آنها نیز در طی ایام مصیبت عظیم به این سازمان بزرگ جهانی ملحق خواهند شد که شاید خود را کلیسا بنامد ولی در واقع کلیسای حقیقی نیست. کتاب مقدس آن را فاحشه بزرگ می نامد. هیچ عنوان بدتری از این عنوان برای کلیسا وجود ندارد. این همان کلیسای جامع و متحد جهانی است که تنها کلیسای دنیا خواهد شد. مرکز این کلیسا می تواند در شهر روم باشد. روم شهری است که بر 7 تپه بنا شده و شاید همان شهری است که در اینجا معرفی می شود، ولی امکان دارد که شهر ژنو در سوئیس نیز مورد نظر باشد که امروزه مرکز شورای جهانی کلیساها در آنجاست. اما شهر لس آنجلس در آمریکا نیز می تواند چنین مرکزی باشد، چون انواع مذاهب در آنجا نیز فعال هستند. بابل به عنوان شهر مرموز معرفی شده که به علت ریشه و آغاز آن است. انسان در برج بابل تلاش نمود که بر علیه خدا بیستد. بابل در زمان نمرود ریشه همه مذاهب دروغین شد. اکنون در نیمه اول ایام مصیبت عظیم رویای نمرود به حقیقت خواهد پیوست، چون کلیسای جهانی مرتد با آن حیوان وحشی همکاری خواهد نمود. کلیسایی که میبایستی عروس مسیح بود در اینجا به عنوان فاحشه بزرگ عمل میکند. این کلیسا محکوم به فساد روحانی است و خود را به دنیا فروخته است. این همان کلیسایی است که ادعا می کند من ثروتمندم و بر اموال خود افزودم و نیاز به هیچ چیز ندارم. با توجه به بررسی 7 کلیسا در فصل‌های 3 و 4 در کتاب مکاشفه، بیان کردیم که کلیسای فیلادلفیا کلیسایی را نمایندگی می کند که قبل از شروع ایام مصیبت عظیم از روی زمین برداشته خواهد شد. خداوند به آن کلیسا در مکاشفه فصل 3 آیه 10 چنین گفت: زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی، من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. منظور از آن ساعت ایام مصیبت عظیم است و اکنون در مطالعه و بررسی خود در کتاب مکاشفه مدتی است که در این ایام به سر می‌بریم. کلیسای حقیقی ایام مصیبت عظیم را تجربه نخواهد کرد، بلکه قبل از این ایام به آسمان روبوده خواهد شد. اجازه دهید به طور مشخص بگویم که روبوده شدگان چه کسانی هستند؟ چه کسانی به آسمان بالا برده خواهند شد؟ منظور اعضای یک فرقه خاص یا حتی اعضای یک کلیسا یا سازمان مشخص نیستند، بلکه کلیسای خداوند یک واژه کلی است که به معنای ایمانداران حقیقی می باشد که در مسیح هستند. این گروهی از افراد است که از این دنیا روبوده و به آسمان بالا برده خواهند شد و بقیه اعضای کلیسا بر روی این زمین باقی مانده و با ایام مصیبت عظیم روبرو خواهند شد. حتی امکان دارد بعضی از کلیساها در روز یکشنبه بعد از روبوده شدن ایمانداران حقیقی مراسم کلیسا را برگزار کنند و همه اعضایشان نیز در کلیسا حاضر باشند و کسی هم کم نشده باشد. ولی اجازه دهید به طور واضح مشخص شود که این اعضای شرکت کننده در مراسم کلیسا ایمانداران حقیقی نیستند. آنها بخشی از کلیسای خداوند عیسی مسیح نیستند. او هرگز ایشان را کلیسای خود نمی نامد، بلکه آنها همان فاحشه هستند. این یک نظام مذهبی ظاهری است که آن حیوان وحشی را در نیمه اول ایام مصیبت عظیم کنترل می کند، با اینکه مورد تنفر او نیز هست. در طی نیمه دوم ایام مصیبت عظیم آن حیوان وحشی این فاحشه بزرگ را از بین می برد برای اینکه نظام و سیستم مذهبی خود را ایجاد کند. نویسنده‌ای در کتابش به نام اتفاقات آینده چنین نوشته است. آن حیوانی که با توجه به مکاشفه فصل 17 آیه 3 تحت هدایت و کنترل سیستم آن فاحشه بزرگ عمل می کرد، بر علیه او برخواهد خواست و آن فاحشه بزرگ و نظامش را کاملا نابود خواهد نمود. بدون شک سیستم فاحشه با پرستش مذهبی که آن حیوان وحشی که توسط پیامبر دروغین ترویج می شد مخالف بود و نابودی او راه را برای آن حیوان وحشی باز می کند تا تنها موضوع پرستش دروغین باشد، در حالی که ادعا می کند که خودش خدا است. همانطوری که در کتاب اشعیا و ارمیا دیده ایم، بابل دوباره ساخته خواهد شد و اینجا در فصل‌های 17 و 18 در کتاب مکاشفه نابودی آن را خواهیم دید. بابل مذهبی یعنی همان کلیسای مرتد جهانی توسط حیوان وحشی یعنی ضد مسیح از بین خواهد رفت. بابل مذهبی یا کلیسای مرتد مورد تنفر آن حیوان وحشی است و در ابتدای شروع نیمه دوم ایام مصیبت عظیم نابود خواهد شد. بابل تجاری در هنگام بازگشت عیسی مسیح از بین خواهد رفت و این بابل تجاری مورد علاقه دنیا و آن حیوان وحشی است که در نهایت در پایان نیمه دوم ایام مصیبت عظیم نابود خواهد شد. در کتاب زکریا فصل 5 آیه 5 الی 11 نیز در این رابطه پیشگویی شده است. فاحشه بزرگ سوار بر جانور وحشی. کاملا واضح است چه تصویر وحشتناکی در این متن به ما نشان داده می شود. منظور از فاحشه بزرگ کلیسای دروغین است، همانطوری که قبلا گفتم، و آن جانور وحشی امپراتوری احیا شده روم می باشد که توسط ضد مسیح با همکاری کلیسای دروغین دوباره بنا خواهد شد. در مکاشفه فصل 17 آیه 1 الی 2 می خوانیم: آنگاه یکی از آن هفت فرشته‌ای که جام به دست داشت آمد و با من صحبت کرد. او گفت: بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار رودخانه‌های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کردند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او خود را مست ساختند. منظور از فاحشه بزرگ همان بخشی از کلیسای جهانی است که پس از اینکه کلیسای حقیقی از زمین رو بوده شد باقی خواهد ماند. از افرادی تشکیل خواهد شد که هیچگاه به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد نکردند. آنها هرگز در بدن مسیح نبودند. این گروهی است که با ایام مصیبت عظیم روبرو خواهد شد. درباره آن فاحشه بزرگ نکات مشخصی به ما گفته شده است. او در کنار رودخانه‌های بسیار قرار دارد. بر طبق مکاشفه فصل 17 آیه 15 که بعداً می‌خوانیم، منظور از آب‌ها در اینجا گروه جمعیت عظیم مردم و ملت‌ها می‌باشند. آن فاحشه بزرگ دنیا را در کنترل خود خواهد داشت. پادشاهان زمین با او زنا کردند که نشان می‌دهد یک اتحاد نامقدس میان کلیسا و دولت در این ایام وجود خواهد داشت. دوست من، حرکتی که امروز در دنیا مشاهده می‌کنیم که تلاش می‌کند که همه مذاهب را با هم متحد کند، مطمئناً نمونه‌ای از همین کلیسای دروغین است که ظاهر خواهد شد و کتاب مقدس حتی به طور مشخص آن را به عنوان کلیسا نمی‌نامد، ولی من مطمئن هستم که این حرکت خودش را به عنوان کلیسا معرفی می‌کند و به نظر من خطرناکتر از هر نوع قدرت سیاسی یا حرکت به اصطلاح اخلاقی مدرن است که فساد و فحشا را ترویج می‌دهد. این حرکت قدرت و توانایی این را دارد که انبوه جمعیت دنیا را پیرو خود سازد و دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و مردم را تحت اطاعت آن جانور وحشی که از دریا و زمین میآید میآورد. آنها از کلیسای مرتد استفاده خواهند کرد تا مردم دنیا را تحت کنترل خود درآورند و کلیسای دروغین برای رسیدن به آن اهداف سیاسی و قدرت تسلیم آنان خواهند شد. توجه می کنید وقتی شما آنچه اصیل و حقیقی است را رد کنید، راه را برای هر چه جعلی و دروغین است باز می کنید. پولس به ایمانداران تسالونیکی نوشت وقتی کسی محبت به حقیقتی را که او را نجات می دهد رد کند، به دروغ بزرگ ایمان خواهد آورد. داوری فاحشه بزرگ. آن فاحشه بزرگ جام داوری خدا را خواهد نوشید. و چه کسی او را نابود خواهد کرد؟ آن جانور وحشی او را از بین خواهد برد. توجه می کنید؟ ضد مسیح و پیامبران دروغین نمیخواهند او را در اطراف خود داشته باشند پس از اینکه اهداف ایشان را به انجام رسانید. ضد مسیح میخواهد خودش پرستیده شود و هیچ رقابتی را از سوی کلیسای دروغین نمیخواهد. در مکاشفه فصل 17 آیه 3 میخوانیم: آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نام‌های کفر آمیز پوشیده و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. آن فرشته مرا در روح به بیابان برد. به یاد دارید که یوحنا در جزیره پتمس در روح بود که رویای مسیح جلال یافته و پیام او را به کلیسا دید. در آن زمان یوحنا به آسمان برده شد. از آن زمان به بعد رویای او در میان آسمان و زمین تغییر می کند. ولی در اینجا دوباره گفته می شود که یوحنا در روح بود. آیا او اکنون به یک مسح تازه از روح خدا نیاز داشت؟ فکر می کنم که چنین بود. آیا منظور از بیابان واقعی است؟ به یاد داشته باشید که در این فصل رویایی را داریم که در آن از سمبول‌ها استفاده شده است. در اطراف بابل و روم به طور واقعی بیابانی وجود دارد. این واقعیتی است که در تاریخ ثبت شده است. بابل یک بیابان می شود که در این رابطه در اشعیا فصل‌های 47 و 48 و ارمیا فصل‌های 50 و 51 نوشته شده است. در خارج از روم نیز بیابانی وجود دارد. از نظر من بیابانی که در این آیه عنوان شده یک بیابان واقعی است، ولی همچنین علامتی از شرایط پرآشوب دنیا است که در اثر آشفتگی مذهبی بابل نمایان خواهد شد. یوحنا زنی را دید که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. این تصویر وحشتناکی را نشان می دهد. آن جانور وحشی قبلاً به عنوان ضد مسیح معرفی شده که بر امپراتوری احیا شده روم سلطنت می کند. در مکاشفه فصل 17 آیه 18 این زن به ما معرفی می شود. آن زنی که دیدی شهر بزرگ است که بر پادشاهان جهان تسلط دارد. منظور از آن زن یک شهر است و آن شهر شهر روم می باشد، مرکز مذهبی دنیا. این زن روم مذهبی است که در آن ایام وارث تمام مذاهب دنیا خواهد شد. توجه دارید که تمام ایمانداران حقیقی دنیا را در زمان روبوده شدن کلیسای راستین قبل از شروع ایام مصیبت عظیم ترک کردند. وقتی میگوییم تمام ایمانداران حقیقی، منظور تمام ایماندارانی است که در فرقه ها و مذاهب متفاوت وجود دارند. همه ایمانداران اصیل و خالص که در کلیساها و مذاهب گوناگون می باشند، ربوده خواهند شد و به آسمان بالا برده می شوند. بنابراین کلیسایی در دنیا باقی خواهد ماند که کاملاً مرتد است. به جای اینکه عروس عیسی مسیح نامیده شود، فاحشه بزرگ عنوان شده است. آن شهر همچنین در مکاشفه فصل 17 آیه 9 معرفی شده است. این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن 7 سر 7 تپه‌ای است که زن بر آن می‌نشیند و همچنین 7 پادشاه است. روم شهری بود که بر 7 تپه قرار داشت و به همین صورت در میان نویسندگان تاریخی مسیحی و غیر مسیحی معرفی شده است. هموراس یک شاعر یونانی نوشت: خدایانی که با علاقه به 7 تپه می نگرند. اووید یک شاعر یونانی دیگر چنین اضافه کرد. اما روم از روی هفت تپش از جایگاه امپراتور و جایگاه خدایان به تمام جهان نگاه می کند. آگوستین مسیحی نوشت بابل روم قدیمی است و روم بابل آینده می باشد. با اطمینان می توان گفت که شهر روم در این آیات مورد نظر است. آن زن یا آن فاحشه بزرگ یک نظام و سیستم مذهبی را نمایندگی می کند که در طی نیمه اول ایام مصیبت عظیم پس از اینکه کلیسای حقیقی از روی زمین به آسمان برده شد آشکار خواهد شد. و این سیستم مذهبی به عنوان سمبل به ما داده شده که در ابتدای ایام مصیبت عظیم بر امپراتوری روم سوار شده و آن را هدایت می کند. نامهای کفرآمیز آشکار می کند که مذهب چقدر از عیسی مسیح زنده دور خواهد شد. در مکاشفه فصل 17 آیه 4 الی 5 می خوانیم آن زن لباس ارغوانی و سرخ در برداشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او در دست خود جام زرینی داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود. بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و تمام کثافات روی زمین. آن زن لباس ارغوانی و سرخ در بر داشت. رنگ حاکم در امپراتوری روم رنگ ارغوانی بود. سناتورها و مشاوران با توجه به مقامشان یک نوار ارغوانی در لباسشان داشتند و ردای امپراتوری ارغوانی رنگ بود. رنگ سرخ رنگی بود که در کلیسای کاتولیک روم استفاده می شد. با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. اینها زیبایی ظاهری او را نشان می دهند. ولی مانند فریسیان در درون پر از استخوان‌های مرده و انواع کثافات و آلودگی ها بودند. جواهرات و مروارید می توانند اصیل باشند ولی سنگ‌های سرد می باشند و تصویری از مذهبی با قلب‌های سرد و سخت است. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 23 آیه 25 گفت وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید در حالی که درون آن از ظلم و ناپاکی پر است. او در دست خود جام زرینی را داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. در اینجا انحرافات مذهبی کلیسای دروغین مورد نظر است، یعنی مسیحیت منحرف و تقلبی با یک انجیل جعلی و دروغین پر از آلودگی‌ها و گناهان متفاوت که سیستمی فریبکار و ریاکار می باشد. اینجا می است که دنیا از آن خواهد نوشید. در ارمیا فصل 51 آیه 7 نوشته شده است بابل مثل جامی زرین در دست من بود که تمام جهان را مست می کرد. ملت‌ها از شراب او نوشیدند و عقل خود را از دست دادند. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود. در اینجا شخصیت این زن آشکار می شود. بر سر او تاجی نیست بلکه بر پیشانی او علامتی دیده می شود که حرفه و کار او را معرفی می کند. این اسم مرموز چنین است. بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و تمام کثافات روی زمین. این یک عنوان تحقیرآمیز و پست برای کلیسایی است که بایستی به عیسی مسیح تعلق می داشت و عروس مسیح نامیده می شد. می دانم که امروزه در دنیای زندگی می کنیم که معیارهای اخلاقی تغییر یافتند، ولی من هنوز به اصول اخلاقی کلام خدا باور دارم و می دانم که کتاب مقدس حقیقت را بیان می کند و درست می گوید و به ارزش‌های کلام خدا یقین دارم. فکر می کنم که ظریف‌ترین و عالی‌ترین موجود در دنیا یک زن است و خدا او را به این شیوه آفریده است. وقتی او ازدواج می کند، در رابطه ای قرار می گیرد که می تواند به یک مرد آنچه را بدهد که آن مرد را به بهترین جایگاه شخصیت برساند. با تمام وجودم معتقدم آنچه که تمدن امروزی دنیا برای یک زن انجام داده است، آزاد ساختن او نمی باشد، بلکه به اسارت و بردگی کشاندن زن است که او را بیشتر از زمان دیگر در تاریخ تبدیل به یک سمبل جنسی و سکسی کرده است. به جای اینکه به او مقامی درست داده شود که می تواند یک مرد را به جایگاه عالی برساند، به او شخصیتی پست داده می شود که مرد را به سقوط کشانده و به پست‌ترین جایگاه می برد. در این رابطه تحقیرآمیزترین تصویری که از یک زن می توان داشت، تصویر یک فاحشه است. ممکن است از این تصویر خوشتان نیاید، ولی این تصویری است که کلام خدا در ارتباط با جایگاه پست کلیسای مرتد و مذهب دروغین به کار برده است. آنچه خداوند اینجا در کتاب مکاشفه بیان کرده، حقیقت تلخی را بیان می کند که هشداری است به هر مسیحی که ایمان خود را بیازماید که آیا ایمانی خالص و اصیل است به تنها نجات دهنده بشریت عیسی مسیح که با فدا نمودن جانش بر روی صلیب، آمرزش گناهان، تولد دوباره و زندگی جاودانه با خدای زنده و حقیقی را امکان پذیر نموده است. کسانی که دارای ایمان حقیقی به کلام کتاب مقدس هستند و به عیسی مسیح و بدن او یعنی کلیسای حقیقی تعلق دارند، روزی خداوند پرجلال و باشکوه را ملاقات نموده و برای همیشه با او در جایگاه آسمانی خواهم بود. این امید پرجلال ایمانداران حقیقی به عیسی مسیح است.